أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اطلاق وزن نشون میدهد که یه حقیقتی است به نام وزن، نه اینکه معنای کنایی و مجازی باشد. گاهی در عرف میگویند فلان شخص پیش ما وزنی دارد یا وزنی ندارد و مانند آن، یعنی ارزشی دارد یا ارزشی ندارد. در اینجا معنای کنایی مراد است، ولی در آیه مبارکه معنای حقیقی اراده شده است، یعنی حقیقتا وزن است، حقیقتا میزان و موضوع. یک مطلب. دومی که اطلاق وزن بر حق حق است، اطلاق میزان بر اون ابزاری که یا بر اون وسیله‌ای که وزنش حق است و موزونش عقیده یا اخلاق یا اعمال، این هم اطلاقش حقیقی است. این تونسی اطلاق میزان بر اون چه که عقاید و اخلاق با او سنجیده می شود مجاز باشد، مثل اطلاق مصباح بر انسان کامل که حسینون سلام الله علیه مصباح. این چنین نیست که اطلاق مصباح بر انسان کامل مجاز باشد یا اطلاق نور بر انسان کامل مجاز باشد. نور مصادیق فراوانی دارد، از نور محسوس به حس ظاهر یا محسوس به حس باطن یا مشهود به دل، همه اینها واقعا نور است. میزان هم این چنین است، مصباح هم این چنین است. پس تا کنون دو مطلب عرض شد. یکی این که وقتی گفتیم می شود وزن، معنی کنایی نیست که در عرف میگن فلان کس وزنی دارد یا وزنی ندارد، بلکه معنای حقیقی است. دومی که اطلاق وزن بر حق و اطلاق میزان بر اون وسیله که یک طرفش حق است یک طرفش عقیده یا اخلاق یا عمل، اطلاق میزان هم بر او حق است. قهرن توزین هم حقیقی خواهد بود. وقتی میزان حق بود، وزن حق بود، مجاز نبود، توزین هم حقیقی است. مطلب سوم آن است که این ثقلی که برای وزن هست، برای آن است که اون که باطل است توهی است، درونی ندارد. افراد باطل را ذات اقدس اله به عنوان توهی مغز یاد میکند. فهمد و افعدتهم هوا، فعاد اینها، دل اینها خالیه، با اینکه پر از حرفای باطل هست ولی خالیه. چرا؟ چون بر اساس انا سنلقی علیک قولا ثقیلا وحی میشود قول وزین. قلبی که توهی از وحی باشد، از علوم وحیی بی خبر باشد، این توهی است. لذا فهمود و افعدتهم هوا، فؤاد اینها خالیه، با اینکه اشربوا فی قلوبهم العجل هست، دلشون پر از محبت دنیاست، اخلده در ارض و تبع هوا و مانند آن، اما توهی است. اینا میگن توهی مغز. مطلب چهارم آن است که این در دنیا هم ممکن انسان خودش را بسنجد، عقیدهش را بسنجد، اخلاقش را بسنجد، اعمال خود را بسنجد. برای اینکه اون چه که به نام حق است و وزن است، حقیقت قرآن کریم است که فرمود الناس نلقی علیک قولا ثقیلا، و اون در دنیا و آخرت یکسان است. منتها در آخرت ظهور میکند، در آخرت ذات اقدس اله میسنجد، فرشتگان او میسنجد و مانند آن. چون قرآن حق است و اطلاعات هم همتای با قرآن است، اینا ثقیلن، اینا وزینن، پس می شود در دنیا هم کسی خود را توزین بکنه. مثلا در برخی از خطبه های نهج البلاغه که اون هم بنده می شود آمده است که زن و انفسکم قبلا توزنو، این زن و انفسکم بالاتر از زن و عقیدتکم خلقکم و عملکم است. و این کریمه هم ندارد که ما عقیده خلق عمل این سر می سنجیم، فبود می سنجیم. خب چون عقیده خلق عمل اینا از انسان جدا نیستن، بلکه با گوهر ذات انسان آمیختن و انسان را همین عقیده و اخلاق می سازن، در حقیقت خود انسان را می سنجن. به چه دلیل انسان را این عقیده و خلق و عمل این سه دست به هم میدن انسان را می سازن؟ برای اینکه اگه کسی اینها را نداشته باشد، ذات اقدس اعلام فرمود اینا انسان نیستن. الله کل انعامی و هم ازر. خب اگر چون چه اینها حقیقت انسان را می سازن و اینها رو می سنجن، پس حقیقت انسان رو می سنجن. لذاتون خطبه نهج البلاغه آمد است که زنو انفسکم قبلا توزنو، خودتون رو بسنجی ببینید سبکید یا سنگینی. اگر حقیقت انسان به فعاد اوست، به فعاد برخی سبک است، پس اونها سبکن، به فعاد برخی هم سنگین بود اونها وزینه. خب زنو انفسکم، وقتی انسان خودش رو سنجید،
دید وزنی دارد، اونگاه میتواند وزن اشخاص دیگرم باشد یا میزان اشخاص دیگرم باشد. لذا در یه بخشی وجود مبارکه است امی سلام الله علیه در نهج البلاغه همگان را خطاب میکرد، میفهمد که زنو انفسکم قبل ان توزنو و حاسبوها قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل زیغ الخناق. فهمد قبل از این که نفس گرفته بشود، جاه گلو بسته بشود، نفس بکشی. خب و قبل از اینکه شما را به حساب فرا بخوانند خودتون رو محاسبه کنید. اگر کسی خود را سنجید بر قرآن عرضه کرد و خود را سنگین یافت، اونگاه میتواند میزان دیگران هم باشد. لذا در بخش دیگر وجود مبارک است امی سلام الله علیه نامه‌ای که برای فرزندش مرقوم می‌فرماید، در اونجا دارد اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک. یه ترازوی بالاخره دارید، با اون ترازو رابطه بین خود و بندگان خدا را تنظیم و تدوین کن. پس بنابراین وزن و میزان و موزون در دنیا هم هست، چون که سوال هم در دنیا هست، منتها برخی هم از سوال غافلن، هم از وزن، برخی هم از سوال ترفی میبندن، هم از وزن. مطلب دیگران است که این که فرمود و من ثقلت موازینه، این موازین یا جمع میزان است، چون میزان اصلش میزان بود، چون مثال واویست دیگر. اگر میزان بود بعد چون ما قبلش مکسور بود به یا تبدیل شد، پس میشه بعد جمعش موازین. این موازین یا جمع میزان است یا جمع موزون. اونجایی که موازین جمع میزان است، همان است که دستور مبارک انبیا بود و قبلا قرائت شد که فرمود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. فرمود ما ترازوهای قسط را که این قسط چون اسم جنس است، یستوی فیه الواحد و المثنى و الجمع مثل عدل. خب قسط وصف موازین است. فرمود ما موازین قسط را می نهیم در قیامت. این موازین جمع میزان است، ترازوها. در این بخشی که فرمود و من ثقلت موازینه، اینجا موازین یا جمع میزان است یا جمع موزون. اگه جمع میزان بود باید ثابت کرد که یک نفر چند تا میزان دارد، که آیا واقعا برای هر نفر چند تا ترازو است. مثلا عقایدشو با یه میزان میسنجن، اخلاقشو با یه میزان میسنجن، اعمالشو با یه میزان میسنجن، عباداتشو با یه میزان میسنجن، معاملاتشو با یه میزان میسنجن، اعمال فردیشو با یه میزان میسنجن، اعمال اجتماعیشو با میزان دیگه میسنجن. واقعا میزان متعدد است یا نه؟ وقتی اعمال همه را با ترازوها میسنجن، عرب در این گونه از موارد جمع به کار میبرد. مثل که شترهای فراوانی آوردن، هر کسی سوار شتر خودش شده. اونگاه وقتی سوال میکنن که فلان شخص با چه وسیله رفت، میگوین با عبائر رفت، با بعیرها رفت. وقتی قاطرها را آوردن، هر کی سوار قاطر خودش شد و رفت، میگن ارتحل مع البغال. این که فخرازی و امثال او این چنین توجیه کردن که مثلا یا ارتحل مع السفن، و به یک شخص که سوار چند کشتی نمیشود، که اگر چند کشتی است به کاروان ها سوار کشتی ها میشن، میشود گفت که این شخص با کشتی ها رفت، میگن با اتومبیل ها رفت، نه اینکه یک نفر چند تا اتومبیل سوار شد، با اتومبیل ها رفت، با شتر ها رفت، با کشتی ها رفت، با هواپیما ها رفت. در این گونه از دعای این چنه، یا از اون باب یا نه، این موازین جمع میزان نیست، جمع موزون است. خب هر کسی موزون های فراوانی دارد دیگه، و اینکه هم عقایدش، اخلاقش، اعمالش، خب اینا زیادن دیگه، و ظاهرا موازین در اینجا جمع موزون باشد نه جمع میزان. اما موازینی که در سوره مبارکه انبیا آمده است که فرمود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ظاهرا اون جمع میزان است. خب مطلب بعدی آن است که در این کریمه فقط دو گروه نام برده شدند. آیا در قیامت کسانی که برای اونها میزان هست دو گروهن؟ یه عده ثقیل المیزان، یه عده خفیف المیزان. اونا که متساوی طرفینن چی؟ ظاهرا این چنین نیست. اونایی که متساوی طرفینن اونا هم دارای میزانن، منتها اونایی که خلط و عملن سالن و آخر سیئا، اینا در یه بخشی اگر چنون که واقعا حسنات اینها و سیئات اینها معادل بود، مشمول رحمت الهی هم و عفو الهی روی حسنات اینها افزوده خواهد شد، جزء من ثقلت موازینه میشوند. من ثقلت موازینه لازم نیست که تمام ثقل به وسیله عمل باشد، با شفاعت هست، با رحمت هست، این چنین خواهد بود. معناش این نیست که عمل گاهی سنگین است گاهی سبک. بالاخره ترازو یا سبک است یا سنگین. ترازو مجموع عمل و شفاعت و وسیله و امثال ذالک را در بر میگیرد دیگه. این رو هم مفسر نقل کردن که برخی افراد اعمالشون کم هست و مشکلی دارن و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک رقعه نورانی در می آورد که روش کلمات نوشته است، اون رقعه نورانی رو در ترازو می گذارد، اون ترازو سنگین می شود. اون شخصی که به پای میزان آمده عرض بکند که شما کیستید؟ چهره شما خیلی نورانی است و خیلی لطف کردید. حضرت می فرماید من پیامبر شمایم و این محصول اون صلوات است که تو بر ما فرستادی. خب اون وقت این ترازو سنگین می شود. حالا مستحضرید که چطور آدم پیغمبر خودش نمی شناسد؟ با اینکه صلوات می فرستد معلوم می شود شناختن یه حساب دیگری داره. این دعایی که به زراره در عصر غیبت آموختن که به وجود مبارک امام صادق عرض کرد که وظیفه هم در عصر غیبت چیست، اون حضرت سلام الله علیه فرمود دعا بکنید اللهم عرف نفسه که فین نکه لم تعرف نفسه که لم عرف نبیه که اللهم عرف رسوله که فین نکه لم تعرف رسوله که لم عرف حجته که اللهم عرف حجته که فین نکه لم تعرف حجته که در دوان دینی. اگر کسی امام را به وسیله پیغمبر نشناسد و پیغمبر را وسیله خدا نشناسد هی مشکلات هست که آدم پیغمبر خودش میبیند و نمیشناسد. میبینید برادران اهل سنت با صحیفه مشکل را حل میکنن، میگن بالاخره بشر ضعیف میخواهد همین، اما کسی که زعامت را از طرف الله میشناسد میگه کسی میتواند ضعیف باشد که خدا معین کرده باشد. خب ببینید زراره در عصر غیبت وظیفه منتظران را طلب میکند که ما اگر اون عصر درک کردیم چه بکنیم. این بهترین دعای عصر غیبت است. فرمود اگر کسی امامت را جانشینی نبوت تلقی کرد و نبوت را خلافت از الله تلقی کرد او یه دیدی دیگری دارد، اما کسی نه فقط پیامبر را برای همین میخواست که زندگی دنیایی او را تأمین کند این مشکلی دارد. بالاخره خب ممکنه صلوات هم بفرستد عرض ادب بکند ولی پیغمبرش نشناسد در این. به هر تقدیر اگر فرمود من ثقلت موازینه، تنها معناش این نیست که میزان به وسیله عقیده، اخلاق و عمل سنگین می شود، گاهی محصول اینها که شفاعت است زمیمه اون ترازو می شود و میزان سنگین خواهد بود. پس سرانجام مؤمن چه عادل چه فاسق جزء من ثقلت موازین خواهد بود، کافر جزء من خفت موازین. و اگر هم این شخص مؤمن مسلمان تبهکاری داشت و خلط و عمل صالحا و آخر سیئا بود بالاخره عذاب میبینه و بعد از عذاب به مقداری که سیئا داشت معذب میشود و بعد از مقدار عذاب اون کفه ترازوی حسنات او سنگین خواهد بود، عذاب بهشت میرود. این چیزی نیست که مخلط باشد که منظور است که آیا این آیه مبارکه فقط دو گروه را شامل می شود، گروه سوم را شامل نمی شود یا گروه سوم داخل در همینه؟ این گروه سوم که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا یا مشمول شفاعت هم یا نیست. اگر در حدی بودن که مشمول شفاعت بودن نظیر اون حدیثی که نقل شد او سرانجام جزء من ثقلت موازینه در میاد و فاولئک هم المفلحون می شود. اگر در حدی نبود که مشمول شفاعت باشد باید عذاب ببیند، خب جز خسر و انفس هم خواهند بود و عذاب میبیند، وقتی معذب شد و پاک شد جز ثقلت موازین هم خواهد بود. این چنین نیست که این گروه سوم نامی به یادی از اینها در قرآن نشده باشد. بالاخره در تلیعه امر جز خسر و انفس هم در پایان امر جز ثقلت موازین هم خواهد بود. البته اونجا در سوره مبارکه مؤمنون آمده اون خفت موازین را مخصوص کفار می داند که فاسق مشمول من خفت موازین نخواهد بود. از اون جهت در سوره مبارکه مؤمنون آیه 101 به بعد این است: فیضا نفق فی سوره فرا انصاب بین هم یوم ازن ولایت سالون. این ولایت سالون همون بود که قبلا اشاره شد که اینا چون رابطه برقرار نیست از یکدیگر سوال نمی کنن. در بخشی دیگر دارد که سوالون علی المجرمین، مثلا بهشتی ها با یکدیگر سوال می کنن، نه اینکه خدا از اونا سوال نمی کند، اونا زیر سوال نمی برد یا ملائکه اونا زیر سوال نمی برد. تساؤل گاهی بین الله است و بندگانش یا فرشتگان است و مخلوقان دیگر، و گاهی هم بین یکدیگر است. بین یکدیگر اون تساؤل برای استعلام است. در این بخش فرمود ولایت سوالو فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فیها کالحون. نشانه این که اینها کافرن یکی خلود است، یکی این که در آیه بعد دارد الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا. اینا مکذبن، نه تنها کاذب، مکذب کافره دیگه. بنابراین طبق تقسیمی که در سوره مبارکه مؤمنون هست بین مؤمن و کافر است، قهرن مسلمان و فاسق جز مؤمنین خواهد بود، برای اینکه بعد از مقداری از عذاب جز من ثقلت موازینه در میاد. و اما آیه محل بحث سوره اعراف، چون سخن از خلود درش نیست، سخن از تکذیب درش نیست، ممکن است که به من خفت موازینه هر دو گروهشان بشود، هم کافر هم مسلمان فاسق. خب به من خفت موازینه فلاک الذین خسروا انفسهم بواکان و آیات نایلمون. اینجا نه شاهد داخلی داره نظیر آیه سوره مؤمنون که به توی جهنم خالدون، نه شاهد خارجی دارد که در آیه بعد بفرماید تکذب بود. در اونجا دو تا شاهد بود، یکی در درون آیه، یکی در آیه دیگر. اینجا نه شاهد داخلی دارد نه شاهد خارجی، چون بعدش میاد بلغت مکناک و فرعت، بحث دیگر است. نه در درون آیه سخن از خلود است، نه در آیه دیگر که کنار این آیه باشد سخن از تکذیب است. بنابراین این میتواند هم کافر را شامل بشود هم مسلمان و فاسق را. این چه نیست که گروه سومی در کار باشد و اصلا مطرح نشده باشد. اما چرا قرآن وزن گفت و میزان نفرمود؟ این پاسخش روشن شد که هم وزن رو فرمود هم میزان رو فرمود. بل وزنوی و میدن حق، هم در سوره انبیا فرمود نزع الموازین القسط، و حق واحد است، کثیر هم نیست، چون مازا بعد حق لزلال، ترازو زیاد است اما وزن بشه از یکی نیست دیگر، چون حق که متعدد نیست، چون که صراط مستقیم هم متعدد نبود. و چون یوم به معنای ظهور است، اکنون هم خدا وزنی دارد، البته الان هم همونطور که اشاره شد می شود کسی خود را با قرآن بسنجد و با اثرت بسنجد، اینه تارکم فکم و سغلین و سغلین، اگر چون چه ذات اقدس را فرمود سنونقی علیک قولم ثقیلا، این قول ثقیل گاهی به صورت حدیث قدسی و اثرت معصومین ظهور می کند، گاهی به صورت قرآنی کردیم، هر دو سغلن، هر دو ثقیلن، هر دو وزینن، وزنن. اون مرحله کامل معرفت است، البته ما که مکلف نیستیم به اون مرحله، که مثل که وجود مبارک پیغمبر هم همینطور است، ما مقام کامل اونها رو که مکلف نیستیم، چون مقدور ما نیست، به مقداری که مقدور ما هست اگه بشناسیم عادلیم، وظیفه ما عمل کردیم، اون مقدار که مقدور ما نیست. نه اون اشاره شد خوب نسبی نیستند، از در خوبی هیچ وزنی ندارد، بلکه سراب رو کسی نمیسنجه که، ولی این برای درکات است، بالاخره درکات به مشخص بشود یا نه، من یه عمل مثقال ذره شر یاره. خب اینا که شرور به همراه آوردن، معاصی به همراه آوردن که یکسان نیستن که، اینا با درکاتشون مشخص بشود، چون فهمت فلا تود لمون افتون شیعا، این نکره در سیاق نفت جهنمی و بهشتی هر دار درار میگیره، نه بهشتی حقش تفریط می شود، نه جهنمی بر درکاتش افسوده می شود، نه از درجات بهشتی کم می شود، نه بر درکات جهنمی افسوده می شود. لا تظلم نفسون شیئا، این نکره در سیاق نفس وقتی روشن خواهد شد که ترازوی در کار باشد دیگر. خب از کجا کافر اعتراض نکند، بگد که خب این درکهی که من دادید من استحقاقی رو نداشتم؟ چون که ادعی میخوام بگن ربنا انا اتانا سادتنا و کبران و فازلون از سبیل، ربنا آتیم ضعفین من العذاب، خدا در پاسخ شرمدن لکلین ضعف ولکن لا تعلمون. این مستضعف زیر سلطه برو به خدا عرض میکند که عذاب مستکبرین را دو برابر کن، خدا فهمد عذاب همه شما دو برابره، هم مستضعف سلطه پذیر هم مستکبر سلطه گر. اما مستکبر سلطه‌گر دو عذاب دارد، برای اینکه هم خودش بیراه رفته هم ادعی را به بیراه کشونده، هم مستضعف سلطه پذیر عذابش دو برابر است، برای اینکه هم بیراه رفته هم امامت اهل بیت را عمدن ترک کرده و امامت دیگران را قبول کرده. البته اون کسی که استضعاف فکری داشته باشه خب اون مستثنا. غرض آن است که این چنین نیست که برای کفار اگر وزنی نبود در طرف درکات هم وزنی نیست، در طرف درکات وزن است، گرچه در درجات وزنی نیست. آیا صحیح است که بگو این وزن و موزون یکی است؟ وقتی که انسان نظیر انسان کامل شد، البته وزن و موزون در اونجا میتواند یکی باشد. چرا وزن رو مفرد آورده؟ به همین نکته‌ای که عرض شد، برای اینکه حق یکی است، بیش از یکی هم نیست. مازا بعد الحق الا الزلال. خب و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. از این فاولئک الذین خسروا انفسهم، اون جمله هایی که هست امیر سلام الله علیه فرمود مشخص می شود. حضرت فرمود خودتون رو بسنجید. ترازو وقتی سبک شد، اینا خودشون رو باختن، نه سرمایهشون رو باختن، بلکه خود آدم سرمایه است. یه وقت هست میگن ترازو سبک است برای اینکه این شخص کالاش از دست داد، این مال دنیاست. یه وقت هست نه، انسان حقیقت او و عمر او سرمایه او، و چنین کسی در قیامت خسارت میبیند، یعنی خودش باخت. حالا در بخش هایی در نهج البلاغه سخن از وزن و موزون به میان آمد، در خطبه دوم بند دوم این چین آمد است: فمود لا یزل من هداه ولا یعل من آداه. وائل یعنی ناجی، کسی که به عداوت خدا پرداخت هرگز نجات پیدا نمی کند. ولا یفتقر من کفاه فانه ارجه ما وزن و افضل ما خزن. بهترین چیزی که وزن می شود آن است که انسان در تحت کفایت الله باشد، این راجح ترین وزن است. خب چون حق است. این در خطبه دوم در بند دوم بود. اما در خطبه 90 بند 8 فرمود عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا. اینجا نشون میدهد که موزون خود انسان است، حقیقت انسان را عمل او میسازد. ما اگر برهان برخلاف داشتیم میگفتیم این یا مجاز است، یا مجازی در اسناد است، یا مجاز در کلمه است، مضافی تقدیر است و مانند. اما اگه برهان برخلاف نداشتیم، بلکه شواهد عقلی هم این رو تأیید میکند که عمل واقعا انسان رو میسازد، برای اینکه عمل است که بشر را انسان میکند، عمل است که بشر را کل انعام میکند، عمل است که بشر را کل حجار و اشد قسم میکند، پس بنابراین خود انسان را باسنجی. فمون زنو انفسکم من قبل ان توزنو، قبل از اینکه شما را بسنجم شما خودتون را بسنجی. و حاسبوها من قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه شما را به محاسبه دعوت بکنن خودتون را حساب بکنید. این محاسبه نفس، محاسبه نفس همینه که در روایت آمده است که لیس من لا من لا یحاسب نفسه، کسی که اهل حساب نباشد و خودشو به حساب نکشد از ما نیست. حالا افل لکل رجل او لکل امرئ مسلم که لا یحاسب نفسه فی کل جمعه. فرمود اف بر اون کسی که هفته یک بار خودش محاسبه نکشد. این رو مرحوم کلین رضوان داری نقل کرده از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تو بحث محاسبه. خب اوف بر کسی که هفته یک بار به حساب خودش نرسد. اونای که بازتر به این حدیث عمل کردن گفتن این حد اکثر مهلت رو فرمود، وگرنه کل یوم و لیل انسان باید خودش به حساب بکشد. بر تقدیر در اینجا حضرت فرمود به حاسبوها من قبل ان تحاسبو و تنفسو قبل زیغ الخناق، قبل از این که این نفس به گلو بیاید و راه گلو بسته بشود که کلا اذا بلغت تراقی بقیل من راقیم، قبل از این که به هنجره برسد و راه نفس بسته بشود نفس بکشید. خب معلوم میشود که اون کسی که به نام حق و به یاد حق نیست این نفس نمیکشد، نفس بسته است. این وزن که در خطبه 90 آمده است متعلق وزن گوهر ذات انسان است، یعنی خودتون رو به حساب بکشید. سبکید، سنگینید. وجود بارک هستمی در همون نامه 30 که برای فرزندش مرقوم فرمود در بند 54 این چنین فرموده است: یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لها ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن الیک و استقبه من نفسک ما تستقبه من غیرک ورز من الناس به ما ترزاه لهم من نفسک ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب ان یقال لك. خب اگر کسی خودشو میزان قرار داد میتواند عقاید و اخلاق و اعمال را هم با گوهر ذات خودش بسنجد. کی خودش میتواند میزان قرار بدهد؟ بعضی خودش با میزان وحی الهی سنجید. پس اون زنو انفسکم قبل ان توزنو مقدمه خواهد بود برای اینکه اجعل نفسک میزان بینک و بین غیرک. الحمدلله.